أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در کلامی بود که از شهید ثانی در مصالح نقل کردیم و اون این که در مواردی که اخذ اجرت بر قضا جایزه، آیا اجرت بر عهده هم مدعی هم منکر به تشریک یا بر عهده یکی از این دوست؟ مرحوم شهید ثانی فرمود مبنای فرمود وجوه ثلاثه‌ای در مقام اوجهون، مبنای این وجوه هم اینه که آیا اجرت تابع عمل یا اجرت تابع انتفاع و منفعت. اگر گفتیم اجرت مال عمل، خب عمل برای هر دو صادر شده، ولو یک مدعی خواسته ولی عمل برای هر دو صادر شده، نتیجتا اینه که بر عهده هر دو باید باشه ضمان این عمل و نتیجتا اجرت باید تشریک. ولی اگر گفتیم که اجرت تابع منفعته، در این صورت فرمود دو احتمال داره. یکی این که اجرت بر عهده محکوم الله باشه، کسی که به نفعش حکم شده، چه مدعی چه منکر. بعد فرمود یه احتمال دیگه هم هست و اون این که بنابر این که اجرت تابع منفعت هم باشه، بدیم بر عهده مدعیه. و ما توجیه کردیم فرامو ایشون که بر عهده مدعیه، چون در حقیقت ولو مدعی منتفع نباشه، محکوم له نباشه، اما به خاطر اینکه سبب خسارت نسبت به این قضیه مدعیه، ولو منتفع مدعا علیه باشه، اما اجرت بر عهده مدعی خواهد بود. این توجیهی بود که برای کلام ایشون عرض کرد. مرحوم صاحب جواهر قدس سره، ایشان اصلا به مرحوم شهید ثانی حمله کرده، گفته اصلا طرح بحثتون غلطه که اجرت آیا بر عهده کدوم یک از مدعی و منکره. اصلا اجرت به عهده اون کسیست که قرار عقد اجاره رو بسته، چه میخواد مدعی چه ممکن، چون استحقاق اجرت اینجا به خاطر معاوضت و دفع اجرت به عنوان عوض عمل که نیست تا شما بگید عوض این عمل بر عهده کدوم یک از این دوست، به عنوان معاوضه اجرت میخواد بر عهده شخص ثابت بشه. خب تابع اینه که کی قرار این بذل اجرت رو گذاشته. مدعی به حاکم گفته به عهده من، تو اجیر من، اجرت رو باید مدعی بده. منکر قاضی رو اجیر کرده، میگه حالا که این مدعی منو کشید به محکمه، ای قاضی بیا تو قضاوت کن، برای که تو اگر قضاوت نکنی ممکنه منو ببری جای دیگه ای. اصلا قاضی دیگر صالح این آقا نمیبینه، میگه آقا من منکرم، ولی بانو که منکرم من شما قاضی رو عجیر کردم، در این قضیه قرآنی که مراجعه میکنه به شما، اجرت عملت با من منکر، من صاحب خونم تو خونه نشستم، منکرم که این خونه مال مدعی باشه، مدعی آمده میگه خونه مال منه، فردا میاد محکمه حکم تو به عهده من توی قاضی رو عجیر کردم. این که شهید ثانی بگه آیا تشریعی که در اجرت میشه بین مدعی و منکر یا بر عهده محکوم الله؟ نه، چون برا نیست که اجرت عوض از عمل باشه، اجرت به عنوان معاوضه میخواد ثابت بشه. اگر یه عملی در خارج اتفاق افتاده، شما باید اجرت اون عمل بودید، خب میگید این عمل برای هر دو اتفاق افتاده، ترجیحی نسبت به اینکه یکی از این دو ضامن باشن که وجود نداره، اجرت بگید بر عهده هر دو، مثلا برابری که اجرت تابع عمله، عمل هم نسبت به هر دو واقع شده. اما اینجا اجرت عوض از عمل نیست، اجرت به عنوان معاوضه در عوض عمل ثابت میشه و معاوضه اقتضا میکنه که هر کسی که طرف قرار داده، اصلا یا شهید ثانی شما مسئله رو غلط عنوان کردید، حقیقت حرف صاحب جواهر اینه که ما نحن فی تابع معاوضه است و معاوضه از هر کسی محقق شده، چه مدعی چه منکر یا احیانا اجنبی. اصلا دولت قاضی رو اجیر کرده، شخص ثالث، او باید بده، ربطی به مدعی و منکر دیگه نخواهد داد. یعنی در حقیقت صاحب جواهر میگه قرار اجاره بر اساس عقد معاوضه، نه بر شما میگید اگر عوض عمل، اگر عوض به اصطلاح عمل باشه بر عهده شریکی مدعی و منکره، نه عوض عمل باشه بر عهده اون کسیه که اجیر کرده این شخص رو یا به عنوان جعاله وادار کرده این رو به عمل. اگر مدعی مدعی ولو منفعت رو مدعا علیه و منکر عایدش شده، اگر مستأجر منکر منکر ضامن اجرته، ولو منتفع مدعی باشه، و اگر شخص ثالثه دولت مثلا او ضامن اجرت قاضی است، ولو اینکه منتفع یکی از اطراف مخاصمه باشه. این هم فرمایش مرحوم صاحب جواهر قدس سره عقول. اینی که بحث در این که اجرت آیا بر عهده کدومه، بحث در دو مقام باید واقع بشه. یک مقام، مقام این که اگر قضاوتی شکل گرفته بر اساس تقاضای شخصی، خب اجرت بر عهده همون شخصی است که بر اساس تقاضای او قضاوت شکل میگیره، حالا تقاضا یا به عنوان عقد اجاره یا به عنوان جعاله. حق اینجا با صاحب جواهر که بعد از آنی که بناست بر اساس قرار میخواد شکل میگیره، اینی که تو عبارت مرحوم صاحب جواهرم آمده معاوضه، نه لازم نیست بر اساس معاوضه باشه، حتی اونجایی که به عنوان معاوضه نباشه مثل جعاله، که انه صاحب جواهر منظورش اهم از اینه، چون در جعاله که دیگه ما معاوضه نداریم، تعهد به ومان عمل داریم نه معاوضه. پس بنابراین میزان در استحقاق اجرت برای قاضی عبارت است از متعهد به عمل، متعهد به عمل چه به عقد معاوضه چه به جعاله. اونی که متعهد به عمل شده ضامن اجرته. این یه بحثه. خب از این ناحیه هم با صاحب جواهر قدس سره اجرت بر عهده جائل یا مستأجر این کار و ربطی به اون طرف مقابل نداره، یعنی قاضی نمیتونه بیاد خره غیر مستأجر رو بگیره بگه تو بیا نصف اجرت رو به من بده، برمیگرده اون غیر مستأجر، اون غیر مستأجر به قاضی میگه من که بشماره گفتم این کار انجام بده، تو اجیر اون آقایی نه اجیر من. پس ضامن اجرت همون کسیه که شما رو اجیر کرده یا به جهاله شما رو واداره به کار کرده. بحث دیگه اینه که حالا اگر برا شد هر کی ضامن شد استقرار اجرت بر کیه؟ فرض اینه که مستأجر به اصطلاح به عقد اجاره اجرت رو به قاضی پرداخت کرد، آیا استقرار اجرت هم بر خود اوست یا حق داره رجوع بکنه به طرف مقابل؟ اون مسئله که الان محل اختلاف در خارج که میگن بعد از آن که قضیه به نفع یک طرف تمام شد، خسارت‌های طرف این کسی که قضیه به نفعش تمام شده، خسارت‌هایی هم که به این آقا متوجه شده در محکمه، میره از اون بابای محکوم دریافت میکنه. ولی این یه مسئله دیگریه. پس بنابراین ابتداعاً اجرت بر عهده مستأجر عین کا، منتها استقرار اجرت بر عهده کیه این مسئله بعدیه که خب آیا بعد از آن مثلا مدعی ادعا کرده خونه مال منه، برای اینکه به این خونه برسه قاضی رو اجیر کرد که به حقم حکم بکنه، بحث رشوه نیست، قاضی رو اجیر کرد به حق حکم بکنه، قاضی هم به حق حکم کرد که خونه مال مدعیه چون بینش تمام بود یا شرایط اثباتی دیگر غیر بینه به رفع مدعی بود. خب کلام اینه که پولی رو که این مدعی به قاضی که اجیر اوست بابت قضاوت میده، آیا این پول رو حق داره بره از اون مدعا علیه که ذلیت بود، خونه در اختیارش بود، بره بگه خب تو خونه رو همینجوری که به من ندادی، من ناچار شدم برای که خونه رو از دست تو بگیرم برم خرج کنم یه خرجایی الان مرسومه که به خزانه دولت واریز میشه، این خرجی که اینجا فرض شد خرجیه که به خزانه قاضی واریز شد، اجیر کرد قاضی و مدعی، حق داره بره این مدعی خرجایی که بابت رسیدن به حق خودش خرجایی رو که عجیب کرده بره از اون مدعا علیه بگیره، یکی از خرجایی که کرده اجرت قاضیه، یک محل ابتلاع دیگری که الان وجود داره خرجایی که به خزانه ریخته میشه بابت تمشیت اصل پذیرش دعوا، نه اثبات. اثبات مرحله بعده، اینکه دعوا پذیرفته بشه در محکمه تا دنبال بشه، تا این پولا رو نریزن به محکمه به خزانه اصلا ادعای مدعی پذیرفته نمیشه. ادعا اگر بخواد پذیرفته بشه منوط به اینکه این مبلغی رو به خزانه دولت واریز کنن، تمرایی رو که باطل کنن. آیا این پولایی رو که مدعی خرج کرده بعد از آنی که اثبات شد حقش، خونه رو از دست طرف مقابل گرفت، خرجش هم میتونه بره بگیره؟ این داخله در یه مسئله ای، این که خرجش رو میتونه بگیره داخله در مسئله تسبیبه، که کسی که به سببی متحمل خسارتی شده آیا حق داره رجوع به سبب خسارت بکنه؟ پس اولا روشن شد با این بیان که ملاک رجوع این کسی که خرج کرده، حالا یک خرج اجرتی است که به قاضی داده که بحث ماست، ممکنه خرجای دیگه هم کرده که الان مرسوم در محاکمه، رجوع به این خرجا از باب سببیت اون طرف مقابل برای خسارت این آقا، چون اگر اون آقا خونه این مدعی رو تصاحب نمی کرد نیاز پیدا نمی کرد به محکمه مراجعه کنه، قاضی اجیر کنه، پول بابت هر جایی که نیاز داره ثبت ادعا و اقامه دعوا، اون پولا رو نیاز نبود خرج کنه، خونش رو تحویلش میداد، این آقا میگرفت به کارش دیگه. پس این خرجا بابت، یعنی ناشی از اون مدعا علیه شد در این فرض ما، اون سبب خسارته. سبب خسارت باید زامن باشه. حالا به چه نقطه‌ای زامن باشه؟ عقد خواهم کرد. پس به مناط سببیت. خب اگر به مناط سببیت، باید فرض بشه انحصار رسیدن به نتیجه در خرج کردن. ولی اگر این آقا خرجم نکنه، ممکنه دسترسی به مال خودش داشته باشه، ولی میخواد بگه که این خرج میکنم بی درد سر سره، یعنی آقای قلدریه بدون خرج کردن، مدعی محق، میگه من میتونم بیام اون مدعا علیه رو یه لغت بزنم از خونه بره بندازم بیرون، خونه رو در اختیار بدم. پس بنابراین اگر از طریق محکمه اقدام میکنه، راه دستیابی به این منزل منحصره در محکمه که نشد، پس اگر از طریق محکمه اقدام میکنه، خسارت ها ناشی از اون مدعا علیه نیست، خسارت ها رو به میل خودش متحمل داره میشه. ولذا اون سببیت از ناحیه مدعا علیه نیست، حق رجوع به مدعا علیه نداره. مگر اینکه هر کاری بخواد بکنه یک خسارتی داره و ناچاره یکی از این راه ها رو که بالاخره انتخاب بکنه و در خسارت تفاوتی نیست، هر کدوم یک عقبه‌ای داره. بالاخره سببیت باید فرض بشه. سببیت جاییست که منحصر باشه راه رسیدن ذوالحق به حق خودش در خرج کردن. اگر بنا بشه بدون خرج کردن امکان دستیابی به حق خودش رو داره، این آقا خودش خانیه، برای رسیدن به حق خودش نیازی به رجوع به محکمه نداره. به همین مقدار طرف رو یه تهدید بکنه، اون طرف خونه رو تخلیه میکنه. اگر خرج بکنه برای رسیدن به حقش، خرجی چه به قاضی بده چه از طریق دیگر، اینجا اصلا عنوان سببیتی در کار نیست، زامن نیست. حالا اونجایی که سببیت هست، آیا عقد رجوع داره؟ و این مسئله عام الابتلاعی الها، یه موردش اینه که شخص مدعی و ذوالحق پولی که به قاضی داده و قاضی رو اجیر کرده، خرجای دیگه هم الان وجود داره که به اصطلاح از ناحیه در حقیقت مدعا علیه بر این مدعی در فرضمون تحمیل شده، آیا حق داره رجوع بکنه یا نه؟ به لاف سببیه تنها راهی که ممکنه ادعا بشه حق داره شخص مدعی رجوع بکنه، اینه که بگیم سببیت از اسباب ضمان سببیت خسارت به نقطه قاعده غرور. قاعده غرور در موردیه که خسارت طرف به واسطه غرور شکل گرفته. مثلا بینه آمد گفت این آقا قاتله، خب منم ولی یه دمم میام این قاتل رو میگیرم قصاص میکنم، بعد بینه میاد میگه من دروغ گفتم. این بینه ای که میاد میگه من دروغ گفتم، خب دیه، اگر نوبت به دیه برسه، اصلا یکی از موارد قصاص هم این میتونه باشه، اگر نوبت به دیه برسه، دیه بر عهده من قاتل مستقر نخواهد شد، دیه بر عهده این بیانه خواهد بود. چرا؟ چون منی که قصاص کردم از این مشهود علی مغرورم. قاعده غرور اقتضا میکنه که مغرور حالا یرجع الی من غره، یا اینکه ابتداعا بگیم خسارتی رو که بالاخره بر عهده اون غاره، ابتداعا هم بر عهده اوست، فرقی خیلی نمیکنه. بالاخره استقرار خسارت بر عهده غاره، یعنی بیانیه‌ای که شهادت داد که این شخص قاتله ضامن دیه. بعد که میاد اگر بگه دروغ میگم که اصلا قصاص بر بیانیه ثابت میشه، اگر بیاد بگه خطا کردن منصوص هم هست این بیانیه، آمد گفت من اشتباه کردم این قاتل نبود، قاتل یه نفر دیگه. خب اینجا استقرار دیه بر عهده این بیانیه است. چرا؟ چون این بیانیه سبب خسارت و سبب وقوع این سبب دیه است. ولو مباشره در این قتل من ولی دمم، اما سبب ثبوت این دیه در این مورد اون بیانیه که میگه خطا کردم و لذا ومان بر عهده اون بیانیه خواهد. اینو تعبیر میکنم قاعده غرور. اگر کسی ادعا بکنه متفاهم از قاعده غرور به لحاظ مدارک مسئله که یکیش المغرور یرجع الی من غره، به این معنا دلیل معتبری نداره. قاعده غرور عمده دلیل معتبرش مثل این مواردی است که اشاره شد، بگیره میاد میگه فلانی قاتل، بعد میاد میگه من اشتباه کردم، که اون مباشر مغرور از ناحیه غاره و علم غارم مدخلیت نداره. یعنی یه وقتی که بیانیه میاد میگه من دروغ گفتم، این غرور حقیقیه. یه وقتی که بیانیه میاد میگه من اشتباه کردم شهادت دادم، خب اینجا دیگه غرور به معنای این که اون شخص سبب غاره وجود نداره، چون غار بودن متقبمه به علم غاره. فقط اینه که بیانیه آمده میگه من علم نداشتم، خطا کردم، در این حال گفته شده بیانیه ضامنه. اگر بیانیه ضامنه پس ملاک زمان غرور نیست، در حقیقت سببیته. سببیت همانطوری که در موارد علم غار هست در موارد جه هم محققه. به این ملاکه پس بنابراین در ما نهروفی از مصادیق و مسئله خواهد بود که شخص اون مدعا علیه در این فرض ما سبب خسارت این آقا شده، و رضا لازم نیست اونی که سبب خسارت این آقا شده غاصب باشه. اگر غاصب بود که هیچ، اونی که خونه رو تصاحب میکنه اگر غاصب بود اون که هیچ، اگر جاهلم بود که غاصب نبود. ولی خب مدعی بیانیه اقامه کرد که آقا ای کسی که تو خونه نشستی این خونه مال منه، اون میگه بابا من از بابام این خونه رو دریافت کردم، ارث بردم. خب برمیگرده میگه نه آجون، بابات هم اشتباه کرده یا بابات هم غاصب بوده، ولی به هر حال تو مالک نیستی الان، ولو معذوری توی که ساکن خانه ای، چون خیال میکردی ارثه. و یه نه اقامه کرد بر این که این خونه مال مدعیست نه مال مدعا علیه. خب مدعا علیه در این صورت ولو متعمد در تسبیب خسارت در مدعی نیست، اما سببیت منوط به علم نیست. کسی که سببیت داره ولو در ظرف جهلش سبب خسارت این مدعی کیه؟ سبب خسارت این مدعا علیه، ولو اینکه غاصب نیست، مدعا علیه جاهله. نتیجه اینه که قاعده تسبیب به این معنا، به معنای اینکه کسی که سبب خسارت دیگری است استقرار زمان بر اوست. به نکته قاعده غرور، قاعده غروری که محدود به غرور غار عالم نیست، که در مورد عالمش هم به نکته سببیت وامنه، که این نکته سببیت در غار جاهل انفحت تعبیر، چون حقیقتا دیگه جاهل غار نیست اما سبب هست ثابته خب گفته میشه که این سببیت اقتضا میکنه قرار زمان خسارات بر عهده سبب باشه. سبب در این فردی که گفتیم عبارت از مدعا علیه بود، پس مدعی حق داره خساراتی که از ناحیه تصاحب این خانه توسط مدعا علیه و برای دستیابی این خانه بر مدعی تحمیل شده، این خسارات رو از مدعا علیه بگیره، که حرف بعیدی هم نیست. تنها مشکلی که ممکنه اینجا داشته باشه، ممکنه ادعای سیره بر عدم اخذ خسارتی از اون کسی که به حقش دست پیدا میکنه، سیره برای این بوده که خسارتی رو از طرف مقابل دیگه دریافت نمی کردن، حقش رو دیگه طرف میگرفته. مدعی بود خونه مال منه، با اقامه بگیره خونه رو از طرف میگیره، اما حالا این آقا برای گرفتن این خونه خرجایی کرده، ماشین گرفته تا محکمه آمده، اگر نبود این تصاحب خونه توسط اون مدعاله، این آقا خرجی نداشت، یا دیگر خساراتی که متحمل شده. و منها قضیه در مانه نفی اجره که انه سیره بر این جهت نبوده. کلام اینه که اگر سیره بر عدم استحقاقی ثابت بشه، خب از این قاعده سببیت و ضمان سبب رفعیت میشه، ولی همچین سیره محقق نیست. معمولا در موارد قدیم اصلا مدعی خسارتی خیلی متحمل نمیشده جز وقت خودش، یعنی اینجور نبوده که اولا قاضی رو اجیر کنه و بگید سیره اینه که اگر قاضی رو اجیر میکرده، اجرتی رو که به قاضی میداده از طرف مقابل دریافت نمیکرده. قدیم بابت اقامه دعوا و ثبت ادعا خرجی نداشتن، میامدن پیش یک حاکم شرعی ادعاش رو مطرح میکردن، ولذا خرج قابل ذکری برای رسیدن به حق خودشون در طرح ادعا نداشتن که گفته بشه سیره بر این بوده که خسارات رو شخص مدعی دریافت نمی کرده. ولذا اگر سیره محقق نشه، مقتضای قاعده که قرار زمان بر سبب اقتضا میکنه که مدعا شخصی که مدعی خرجهایی رو که بابت رسیدن به حقش کرده، اونجایی که حقش اثبات بشه، حق رجوع به اونها بر مدعاره داشته باشه. کما این که خارجن اینجور ادعا میشه که الان در محاکم خسارتهایی رو که یک طرف بهش تحمیل میشه بعد از رسیدن به نتیجه دعوا از طرف مقابل دریافت میشه.
داغ و نوامی از ازده یک مبود به قضاست یا موارد مطابقه این نمیتونه راضع باشه؟
نه، چون اون داغ مقامی اگر برا بود موارد خرج و خسارت طرف
موارد مادر بر خسارت رو دیگه ساکت بدیم، یعنی حضرت فقط قبول کنه برا خسارت رو بگیم، اگر برا خرجی برای
خسارت رو بگیر بگیر، گفتن برو خسارت رو بگیر.
اصلا مواد مشابهی که طرف ضرری وارد کرده از اینکه طبیب عجل طبیب واضح اون از تمحاق،
خب
بعد بسه بنده اون تمحاق بگیر مادادش رو نگیر
معلومه که اصلا همین
دیگه در حالش بابت مدافع و رفتم خرج کردم ماشین گرفتم.
آقا که بحث دیگه است، بحث این که اون بحث مواقع اون که بحث دیگه است، فقط این اون خسارتی که بر طرف اتفاق افتاده، خب شما حق دارید، یعنی تلفی اتفاق افتاده، خب تلفی که اتفاق افتاده بدل تالفتون رو میتونید از طرف دریافت بکنید. حالا برای اون وقت اون
تلفی دیگه اونجا من رفتم بابت این گرفتن عوض و این دورانی که سنت خودی خرج کردم، ماشین گرفتم یا حتی وکیل ممکنه گرفته باشم برای اقامه دعوا، برای این سنت
آیا ملازمه ای داره؟
درخواست تصویب دیگه
میدونم ملازمه ای داره که اگر من بخوام برم، چون که اونجا فرض اینه که من یه بحثی رو دارم که من این که ذوالحقم میتونم بدل طالب رو کجا مطالبه کنم. اگر به طرف بگم آقا حق من رو بیار در خونه من تحویلم بده، من هیچ خسارتی بهم تحمیل نمیشه دیگه. آقا زده مال من رو تلف کرده، تلفن بهش میکنم میگم آقا شما به من بدهکاری، پیغام برش میدم آقا به من بده کارستون، در خونت هم نمیام، بردار بیاد در خونه ای من.
اینکه که قطعا نمیتونه طلب کنه،
نمیتونه.
اما اگه جایی هم که
اگر خودش
منحصر
خواسته منحصر نیست،
اگر منحصر فرد باید میشه منحصر باشه بازم رو
پس دیگه ما نمیتونه یعنی یه موردی اتفاقی خواهد بود.
اطلاق مقامی میگه حتی اگه منحصر هم هست بازم نمیتونه.
نه اطلاق مقامی جاییه که از اون حیث یا در مقام بیان باید باشه یا کثرت موارد به گونه ای باشه که اگر این اصداق بخواد اون موارد رو نگیره خلاصه مغفوله و مثلا از قبیل نقص در اون مورد. اگر بناس تلازمی بین دفع خسارت توسط تا مطلب و خلاصه خرج زیاده ای نیست، تلازمی نیست، اینجا اصلا
موجود
ادعای زاهدیه که نیازه با اثبات داره، باید ادعای مقابل رو که اثبات بکنی و ادعای از خسارتهایی به طرف تعمیل شده. خب میگه آقا شما مال من که تلف کردی باید بیای در خونه من هم تحویل بدی، هم پول مال طالب رو باید بیاری، هم هزینه هایی که تا در خونه من میاری باید بیاری، چون من حق دارم بگم مال من رو در خونه من باید بیاری تحمیلم بدی و لذا اون خرجه هم باید اون شخص مختلف متحمل بشه.
یعنی سیره در این بوده که حکومت حسابتی نمیگرده اینجا بوده، چون الان یه وقتی از اینا که میره حکومت حسابتی بگیره، شما اومدی
خب اون باز یه بحث دیگه است، بحث خسارت مدعی و اون شخصی این که خب دولت میگه اگر شما این مقدار پول به من، نه اینکه پولی که بخواد عاید اطراف قضیه بشه، میگه اگر به من ندید اصلا ادعاتون رو تو محکمه ثبت نمی کنم تا قاضی من قضاوت بکنه.
بعد از اون الان حتی بعد از اینکه ثبت کردن خود دولت خساراتی بود که مثلا به دولت و قوه قضایی وارد شده محکوم علیه
میگیم اون خوشی چیز دیگه ایه دیگه.
اینو بر اساس سیره میتونیم رد کنیم،
یعنی سیره این بوده که اگر خسارتی توسط طرفین ادعا به محکمه تحمیل بشه اینو دریافت نمی کرده. از فوقش اینه دریافت نمی کردن، فوقش اینه دریافت نمی کردن هم از اینه که حق دریافت ندارن، چون سیره که دیگه زبان نداره که اون طرف حق دریافت نداره، فوقش اینه که سیره این بوده دریافت نمی کرده چون خلاصه از بیت المال تأمینش می کردن. اما حالا اگر مصلحت این باشه برای اینکه پرونده های محکمه کمتر بشه، خیلی خلاصه اینجا بس و بخشش نکنن، بگن آقا اگر کسی میخواد خلاصه ادعاش پذیرفته بشه باید اون خسارتهایی هم که توسط شخص تحمیل به محاکم میشه اونا هم باید تأمین کنه. سیره بر عدم تحمیل در اینجور موارد معلوم نیست باشه. تقدیم رو آخه اتفاقا یکی از موارد بیت المال که میگفتن مقوم و دلال بوده، مترجم و مقوم و مؤذن و اینا رو از موارد میگفتن. معلوم سیره برای این بوده که تقدیم بر عهده طرفین ادعا باشه.
بیت المال هم باید بیاد از اون طرف بگیره، بیت المال هم
اب نداره
خب
همونه بود که نمیگرفته از باب این که جز مساله بوده که اینجا خلاصه پرداخت بکنن.
شما زبون بسته که
اشکال نداره، نه خیلی هم زبون بسته نیست، بیت المال نداره، بیت المال هم مال همینه. بعضی از مصالح عامه بنا نیست که خرجای بیت المال در کلمات فقها مطرح، بیت المال فقط مال محاویج نیست، بیت المال مال مصالحه. ولذا با بیت المال پول هم میسازن، پولی میسازن که پولدار هم از روش رد میشن، با آخرین ماشینای آخرین سیستم هم از روش رد میشن، فقط پولا رو مال فقرا که پولا رو درست نمی کنن و با بیت المال درست می کنن. مگر این اتوبانای خلاصه ساخته شده رو فقط فقرا از روش رد میشن با ماشینای ضعیف؟ چی؟ مطرح نشده به این معنا که جز مصالح عمومی جایز از بیت المال تأمین بکنن. حالا در بعضی از موارد اگر برا بشه که اصلا بیت المال نمیتونه هزینه رو پرداخت کنه، که الان اینجوری گفته میشه، کسی هم بودجه دارن آقایون. نه، سیره برای این بوده بیت المال وافیه به این مصالح عمومی بوده و لذا دیگه نمیرفتن. یک مقبم میخواستن، یک نمیدونم مقسم میخواستن، دیگه این بوده تو محکمه، یه محکمه بوده، یه قاضی داشته، نمیدونم دستیارم داشته یا نداشته، دیگه اینا یه مقسم داشتن، یه مقدم داشتن، اینا تأمین میشده. تمام شهر بوده و یه قاضی با یه مقسم و یه مقدم همه رو انجام میدادن دیگه، خیلی مشکل نداشته. ولی خود اجرت قاضی هم، یعنی اونی رو که به عنوان اجرت نه به عنوان رزق هم به قاضی میدادن، از اشخاص دریافت نمی کردن. الان اگر بنا بشه که نه بیت المال نتونه تأمین بکنه، دیگه مصلحت نیست که بیت المال کسری یک جایی بذاره مردم ضعفایی رو که باید اونا رو تأمین بکنه. مثلا کسی که خونه نداره بهش خونه ندن، اما بیان پرونده میلیاردی آقا رو که میخواد با این حکم دادگاه چند میلیارد بگیره مف براش قضاوت کنن، نه بگن آقا جون شما پرونده برای چند میلیارد عایدت بشه 10%شو بده. اون 10% البته خرج قاضی و اینا انصافی بخوان خرج بکنن 10% هم نمیده. آقا قاضی چقدر مگر کار داره بدون خلاصه تکلف برای قطعی کردن حب؟ تازه حالا بعضی از مراحلشو که دیگه حالا انشاءالله بعد به مناسبت برسیم که فرض بکنه دیگه اگر تجدید نظرم توش نباشه، چون اگر بنا بشه قضاوتی باشه که دیگه قطعی میشه و بعد از این قضاوت حق رد ولو به تجدید نظر در قضیه نباشه، دیگه میشه یه قاضی و یک این پرونده این قضیه چقدر مگر یک پرونده برای یک قاضی وقت میگیره؟ و لذا به نظر میاد مقتضای قاعده اینه که در مواردی که به اصطلاح ادعای مدعی و رسیدن به حقش و خسارتی که به او تحمیل شده نشأت گرفته از یک طرف دیگه ادعا باشه، خسارت او رجوع اون شخص ذوالحق بعد از اثبات حقانیتش و اینکه طرف مقابل بناحق مستولی بوده، بناحق مستولی بوده چه عمدن عالمن یا بدون تعمد، رجوع به خسارت ها بر اون شخص سبب مقتضای قاعده غرور به نقطه قاعده باشه. هذا تمام کلام فعلا در اخذ اجرت. اخذ اجرت نسبت به قوا به اصطلاح چه اختیارن چه اضطرارن و از حیث اینکه این اجرت آیا یستقر رو بر شخصی که بذل کرده یا اینکه رجوع به اون اجرت بر دیگری جایزه. یقبل کلام فردا انشاءالله در رزق قاضی. بحث رزق قاضی رو مرحوم آقای خویی در 4 سطر تمام کرده. مرحوم صاحب جواهر هم چیزی حدود 1 صفحه آورده و ختم کرده. مرحوم محقق کلیم، محقق آشتیانی، بحث رو به تفصیل قابل توجهی آوردن و بحث قابل دنبال کردن اصول مسئله اینه که آیا رزق قاضی اختیاراً در موارد تعین و بدون تعین، در موارد ضرورت و بدون ضرورت رزق جایزه یا نه، ولیکن تفصیل این بحث نیاز به مراجعه‌ای داره که آروم رجوع کنید تا انشاءالله بحث رو انشاءالله دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.